بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز ارجمند، بحث امروز ما دنباله مبحث جلسه گذشته است که درباره ازدواج سبز خدمتون عرایزی کردم. یه مقدمه‌ای درباره دیدگاه قرآن درباره ازدواج بود که یه جنبه قدسیت و الهی داره در اسلام، و بعد از ازدواج سفید و ازدواج سیاه و ازدواج سرخ مثال زدیم و ازدواج سبز و بعد تمثیل‌های قرآنی به دنبالش بحث وضعیت طبیعی ازدواج در طول تاریخ بود، بعد به وضعیت امروز در دوران مدرن دنبال دوران مدرنیته رسیدیم و یه نتیجه گیری که چه تجربیاتی کسب شده و چه راه‌حلی به خاطر اون مشکلات و معضلات پدید آمده. بعد درباره توصیه‌های ایجابی قرآن برای تقویت نهاد خانواده که چگونه ازدواج و این عشق و علاقه یک در واقع معجزه الهی است که نسل ادامه پیدا بکنه، تمایل به قبول زحمات و خرج و درد و رنج این مشکل رو هم خانم ها و هم آقایون بکنن. 9 ماه به هر حال حمله بار سنگین و بعد 2 سال شیر دادن و غیره، این مباحث رو صحبت کردیم. بعد مسئله مشورت و رایزنی در ازدواج، شرایط یک ازدواج سبز، مسئله پرداخت مهریه، ممنوعیت بازپسگیری هدایا، و در قسمت انتهایی مقابله با عوامل تضعیف ازدواج و واحد خانواده عرایزی خدمتون کردم، از جمله درباره حجاب، مفهوم 7 گانه حجاب در قرآن و نتیجه گیری که کردیم، و بعد توصیه های 2 طرفه به زن و مرد بود که این رو هم در موضوعات مختلف، یکی مسئله زینت، زینت ظاهری، نحوه سخن گفتن، تبرج و غیره. بحث امروز ما دنباله همون مبحثه، ولی خب یه مقداری بیشتر متوجه آقایون هست و بعد اختلافاتی که پیش خواهد آمد و مسئله طلاق و حقوق بانوان در جدایی هست، اینا همش پیوند همون دنباله ازدواج و عوارض و عوامل بعدیش هست. متشکرم. خب در مورد مردانم علاوه بر اون که مشترک بود جلسه گذشته خدمتون عرض کردم، مسئله مراقبت بر غرائز، محافظت از چشم، در واقع فرو انداختن دید زدن، چشم چرانی به معنای یک نوع ایجاد رابطه بود. این دفعه دنبال اون مبحث هست و بعد مباحث جدیدتر در همین ارتباط، یکی که گرچه ظاهراً مخاطبش مردان هستن یا پسران جوان، ولی در واقع قرآن این مسائل رو به خاطر فرهنگ زبان عربی که به مذکر اطلاق می شده این فرامین به اون صورت بیان شده، ولی 2 طرف هست، مسئله دوست پسر و دوست دختر گرفتن هست. قرآن در 2 مورد این مسئله رو مطرح کرده، یکی دوست گرفتن از اهل کتاب، اهل کتاب هم عمدتاً یهودی ها و مسلمان ها در ارتباط بودن، البته مسیحیان بودن تو شبه جزیره ولی خیلی کم، در مناطق جنوبی عمدتاً بودن یا شرقی میشه گفت، بیشتر با اهل کتاب یعنی یهودی ها مقابل بودن. یکی هم درباره در واقع کنیزان که تو اون جامعه بودن، رسمی که در اون موقع بوده، تو جنگ ها مردا اسیر میشدند البته اسیر نمی گرفتن برای اینکه نگه دارن، برای اینکه خانواده اونها، این رسمی بوده تو همه قبایل عربستان بوده که بیان برای آزادی اونها مثلا یک نوع خرجی بدن دیگه. اگر کسی نبوده خب میمونده توی اون شهر، و همینطوری هم که نمیشده یک زن یا مرد رها باشن. طبیعتا مسئله ازدواج اینها مطرح بوده که تو قرآن آمده. تصور عمومی هر اینه که این کنیزان دیگه حساب و کتاب و قاعده ای نداره، هر کسی میتونسته هر کاری با اونها انجام بده، اسیر بوده دیگه. حالا باید دید که قرآن این دو موردی که گفته چگونه است. مورد اول سوره نساء آیه 25 تا 28 هست. من مخصوصا آدرس ها رو میدم که اگر خودتون خواستین مراجعه بکنید ببینید که چه برداشتی خودتون دارید. این راجب جوانایی است که وضع مالیشون خوب نیست و نمیتونن ازدواج بکنن با زنان معمولی، یعنی اونایی که زنان مسلمون که تو اون جامعه بودند. خب مهریه حداقل در اون دوران یک امر خیلی جدی بوده، قرآنی مسئله رو خیلی جدی مطرح میکنه. یعنی از ابتدا خب مرد باید با یک کادویی در واقع با یک وعده مالی جلو بیاد. البته زمان ما که خانم ها خودشون درس خوندن، کار و درآمد دارن، یواش یواش منتفی شده یا ضعیف شده این فاکتور مهم. ولی حداقل اون موقعی که معمولا زنها کار نداشتن مگر استثناء، پس لازم بوده که در واقع یک سرمایه‌ای به او پرداخت بشه که اگر کار به جدایی و طلاق کشید قاعدتا خب یه لطمه‌ای به او خورده، بتونه زندگیشو ادامه بده تا همسر دیگه ای پیدا بکنه. حالا اینجا درباره جوانایی است که پول کافی ندارن برای مهریه دادن. میفرماد و من لم یستته منکم طولن ان ینکح المحصنات المؤمنات، اگر از شما جوانانی امکانات مالی کافی نداشتن که زنان مؤمن پاکدامن رو در واقع خواستگاری کنن، خب فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم فتیاتکم المؤمنات، خب میتونن از این زنان کنیز مؤمنی که در بین شما هستند تو اون جامعه هستند با اونا ازدواج بکنه. اونا چون به هر حال قبلا از یه قبیله دیگه ای بودن طبیعتا انتظارشون کمتر بود دیگه. خب حالا اینجا خیلی حرفای زدن، حتما خوندین تو وبسایت ها که نمیدونم با کنیزا هر کاری میتونستن بکنن. حالا شرایط ازدواج با کنیزا رو میگه. یک، مؤمنات، یعنی نه یه زن مشرکه‌ای که آمده تو اون جامعه، اگر مؤمن هستی. یک، میگه سختگیری هم لازم نیست بکنین، خدا به ایمانشون آگاه تره، یعنی دیگه مته به خشخاش نگذارید. دوم، فنکهوهن به اذن اهلهن، با اجازه اهلش میتونید، اهلش یعنی حالا اهلش یا توی این شهر یا نه از یه قبیله یه شهر دیگه اومدن، باید تماس بگیرید، اجازه بگیرید از خانواده اون، حالا پدر مادر یا کسانش. فنکهوهن به اذن اهلهن، این دو. سه، و آتوهن اجورهن، مهریه شون رو بپردازید. یعنی اولا همین جوری نیست که هر کسی یه کنیز رو بگه اونا دیگه آزادن، حتما باید یک مؤمن باشه، دوم با اجازه اهلش باشه، سوم مهریهش رو بپردازید مطابق عرف. عرف زمانه چقدر ایجاب میکنه، حالا تو هر دوری هم فرق میکنه. غیر مسافهاتن، بدون این که قصد در واقع فقط کامجویی باشه. مسافهات یعنی در واقع یک نوع اطفاء شهواته، فقط یه شب و مثلا یک ساعت بوده. پنجم، ولا متخذات اخدانن، نمیتونید دوست بگیرید. اخدان جمع خدن، خد میشه معشوقه، دوست دختر، یعنی نمیتونید به عنوان همبستری با اینها موقتا مواجه بشین، نه این که میتونید به عنوان دوست بگیرید، یعنی نه تو اون مراحل. حالا میگه که این اجازه‌ای که داده شده که با زنان کنیز میتونید مشروط به این پنج شرط ازدواج بکنید و مهریه و اجازه و نه به عنوان فقط لذت جویی بلکه به عنوان ازدواج و دوستم نمیتونید بگیرید، برای چی؟ ذالک لمن خشی الانت منکم، این اجازه برای جوانانی از شماست که گرفتار عزوبت هستن به قول معروف، یعنی تحت فشارن ولی نمیتونن ازدواج بکنن، نمیتونن ازدواج بکنن، اون سرمایه اولیه که مهرشو بدن ندارن، این تسهیل برای اونهاست با همه این شرایط که به قصد تشکیل خانواده است تازه. و بلی میگه که و ان تصبروا خیر لکم ان الله غفور رحیم، ولی اگه تحمل بکنید، یعنی این تنها بودن رو تحمل بکنید، این به نفع شماست. یعنی از اونجایی که اینها بالاخره تو یک جامعه غیر مسلمان بودند با یه فرهنگ دیگه با یک به هر حال تربیت های دیگه، تو فقط به خاطر غریزه میخوای زودتر مثلا یه خانواده تشکیل بدی، بهتره که تحمل بکنی، این ازدواج رو نکنی. میگه این به اصطلاح تسهیلات برای کسانی از شماست که در فشار عذاب بودن قرار دارن در واقع. پس ملاحظه میفرمید حتی برای همچی جوانایی هم چقدر شرایطش سخته که اول یک مؤمن باشه، دوم به اجازه اهلش، سوم باید مهریهش رو بپردازین، چهارم به قصد خوشگذرونی نمیتونه باشه، پنجم دوست دخترم نمیتونین بگیرین ازشون. این بارونش هم هستا. البته هیچ جا من ندیدم در قرآن در مورد زنان مسلمان چنین حتی اجازه ای رو داده باشه که فقط به عنوان در واقع یک رابطه همینطوری در کنار هم باشن. مورد دیگه در سوره مائده آیه پنجم هست، اونجا میگه امروز دیگه غذای اهل کتاب بر شما حلاله، غذای شما هم بر اونا حلاله، یعنی میتونید به خونه مسیحی ها یهودی ها برید غذای اونا رو بخورید، اونا غذای شما، یعنی میتونید مهمونی بدید، رفت آمد داشته باشید، اینا دیگه بر شما حلاله غذای اونها. قبلا یک نوع صفگیری بود و بالاخره در حال نبرد و اینها بودن. همچنین محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، زنان پاکدامن قبل از شما یعنی یهودیا و مسیحیا میتونید با اونا ازدواج بکنید. البته از اونجا که هیچوقت زنا خواستگاری نمی کردند، یعنی معمول نبوده تو اون جامعه به زنان نمیگه، ولی از نظر قرآن این احکام دو طرف هست، این نیستش که فقط مردا این اجازه رو داشته داده باشن. البته فقیهان این اجازه رو نمیدن، میگن فقط مردا میتونن یه زن مثلا مسیحی یا یهودی بگیرن، ولی قرآن کلیه به دلیل مثلا این قاعده خاصی که در ضمایر در قرآن به کار رفته. کی میتونین با این زنان اهل کتاب یعنی یهودی و مسیحی؟ اونجا هم همینه میگه اذا آتیتموهن اجورهن، اجور همون مهریه است، به شرطی که مهریه شونو بپردازید. این یک انقدر مهم بوده. دوم محسنین، محسنین با ساده یعنی به قصد در حسن آوردن، حسن یعنی قلعه، یعنی برج و بارو، منظور خانواده است، یعنی اینا درست خانواده یک قلعه است دیگه، یعنی یک حسن حساره در واقع. میگه قصدتون تشکیل خانواده باشه، غیر مسافهین، نه خوشگذرونی، ولا متخذی اختانن، اونجا میگه حق معشوق گرفتن، دوست گرفتن ندارید از اونها. دنبالش جالبه، میگه و من یک فر بل ایمان، خلاف این نادیده گرفتن ایمانه، کفر یعنی پوشوندن دیگه، بارها هم توضیح دادم به ابر میگن کافر چون جلو خورشیدو میگیره، یعنی کسی که مؤمنه ولی تحت تاثیر غرایزش فقط بخواد از این شیوه استفاده کنه، متخذی اخدانن یا مثلا غیر اون توصیه‌ای که کرد، این کفر به ایمانه. فقط هبت عمله، عملش تباه میشه با این کار، و هو فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت هم ضرر میبره خودش، جزء زیان دیدگان خواهد بود. خب این ملاحظه میفرمید که خیلی با زمان ما خب فرق داره دیگه، یعنی خیلی سفت و سخت این مسئله رو میگه که در واقع این ارتباط ها برای تشکیل خانواده است، یعنی تعهداتی باید باشه، معلوم شده این بچه هست از کجا اومده، چقدر این اتفاقات میفته که اصلا معلوم نیست بچه ها از کجا اومدن، زیر بار نمیره، این نمیره، اون نمیره، یا اگه جدا بشن، یعنی ممکنه مدتی با هم باشن خب به زندگی راحتی داشته باشن، ولی وقتی هم که جدایی میشه ضربات روحی سختی به دو طرف میخوره، یعنی نمیارزه برای خاطر یک لذات موقت فوری آدم یه عوارض روحی روانی حالا برای خودش یا برای طرف مقابل به وجود بیاره. سنین جوانی هم خب این امکانات هست، ولی بعد دیگه اگر این موقعیت ها از دست بره تمایل به تشکیل خانواده هم کمتر خواهد شد. آیه دیگه از قرآن هستش که سوره احزاب آیه 60 درباره مزاحمان نوامیس مردمه. معمولا در جوامع مثل مال ما بیشتر تهدیدها متوجه خانم هاست که حجابتون رو درست کنید، لباستون رو درست کنید. نمیخوام بگم اون طرف هم نیستا، ولی کمتر به پسران جوان توصیه میشه، شاید 90% این بر باشه، ولی 10% مثلا. ولی تنها تهدیدی که در این مورد تو قرآن هست خطاب به مزاحمین نوامیس مردمه. میفرماد اگر این منافقین یا کسانی که فی قلوبهم مرضون، در جای دیگه قرآن هم برای همینا به کار برده، ول مرجفون فی المدینه، اونایی که شایعه تو شهر میپراکنن علیه این علیه اون، پیامبر میگه اگر دست بر ندارن ممکنه تو رو تحریک کنیم که در مقابل اینا در واقع مقابله بکنی. اینا در هر جامعه‌ای باشند ملعون هستن، یعنی هیچ جامعه‌ای نمیپذیره که کسی مزاحم مادرش، خواهرش یا همسرش بشه. این میگه سنت خداست که در امت‌های پیش هم همین همواره همچنین بوده، هیچ جامعه‌ای تحمل نمی‌کرده کسانی بخوان مزاحمت ایجاد بکنن برای ناموس مردم. این تنها تهدیدی بود که من دیدم که داره میگه که اگه دست بر ندارن از شهر تبعید میشن، یعنی از شهر بیرونشون میکنیم اینا رو. مطلب بعد راجع به خواستگاری است که یک اشاره‌ای در جلسه گذشته خدمتتون کردم. این یکی سوره بقره آیه 237، یکی هم 235 میگه که خب وقتی که خواستگاری میرین اگر تعیین مهریه کردین ولی بعد پشیمون شدید، یعنی ازدواجی صورت نگرفته، نصف اون مهریه رو باید بپردازین. فقط تعیین شده ولی منصرف شده و رفته دیگه، نیومده دنبالش. میگه اگرم نه مهریه رو تعیین نکردین ولی هر کسی در حد توانایی مالی خودش یک هدیه، یک کادویی به اونها باید بپردازه. خب یعنی در واقع وقتی باید فکرتون رو بکنید، همینجوری میرید جایی صحبت میکنید، خب این یک نوع کسرشنه برای اون دختر که یک کسی آمده نپسندیده، باید قبلا فکرها شده باشه. اما میگه کسانی که شوهرشون دنیا رفته، اینها باید 4 ماه و 10 روز صبر بکنن تا ازدواج بعدی بخوان بکنن، یعنی 130 روز مثلا، 4 ماه و 10 روز. حالا من دلیلشو نمیدونم این 10 روز چیه، بیشتر از اون 3 ماه عده نگه داشتنه، شاید اون آثار به اصطلاح روحی که وجود داره. بالاخره یک زنی شوهرش از دنیا رفته، خب به این راحتی که نمیتونه بره یک ازدواج دیگه بکنه، شاید هم رعایت حرمت اون خانواده است، خانواده مردی که به هر حال فرزندشون فوت کرده و ناراحت میشن که ببینن عروسشون فوری رفت مثلا یک ازدواجی کرد. حالا این درباره خواستگاری اونهاست. میگه که گناهی نیست بخواید مطلب رو عرضه بکنید، یعنی به نحوی به اون خانواده مثلا برسونید که خواستار مثلا اون دخترتین، یا اینکه تو دلتون این رو نگه دارید. خدا که میدونه که یه روزی بالاخره به زبون خواهید آمد، اما هرگز وعده ای ندید. ولکن لا تباعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر خیلی مجمل و کلی که مطابق عرف زمانه هیچ نوع چیز جدی تلقی نشه که آزرده بشن اون خانواده. میگه در زم ولا تعزمو عقدتا نکاح حتی یبلغ الکتاب و عجله، بود هرگز عقد ازدواج رو برگزار نکنید مگر اینکه اون 4 ماه و 10 روز گذشته باشه، یعنی از اون به بعد که میشه این کار رو کرد. حالا تو ایران مثلا 40 میگن، نمیدونم یا چند ماه، یا بعضی ها انقدر طولانی میکنن تا چند سال لباس سیاه میپوشن، ولی اینجا میگه نه، این همون 4 ماه و 10 روز هست. اما اختلافی اگه پیش آمد بین همسران، زن و شوهر، اونم خب راه حل هایی رو ارائه داده. یکی همون سوره نساء آیات 34 و 35 که دنبالش راجع به این اختلاف وقتی که جدی شده و قصد طلاق گرفتن، می فهمد ان خفتم شقاق بینهما، اگر نگران شدین که اینا دارن از هم شقه میشن، جدا میشن، خب وظیفه اطرافیان چیه؟ فب اسو حکما من اهلهی، یه حکمی، یه داوری از خانواده زن و یک داوری از خانواده مرد، یعنی قریبه بهتره که وارد این جریان نشه، از یه طرف هم نباشه، 2 نفر. میگه اینا بیان با هم صحبت کنن. ان یوریدا اصلاحن، اگه قصدشون اصلاح باشه، یوفق الله بینهما، خدا موفقشون میکنه. یعنی مهم اینه که اون دو طرف بخوان اصلاح باشن. طبیعتا اگر واقعا نخواسته باشن، این دوتا حکم داورم کاری از دستشون بر نمیاد. مورد دیگه سوره مجادله است دیگه. حالا بعضیا میگن چطور قرآن مثلا به مردان میتونن مثلا شکایتی داشته باشن، عزم طلاق بکنن، و زنا به کجا میتونن شکوه و شکایت بکنن. این سوره از اول راجع به این موضوع آمده، میفرماید قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خدا شنید سخن اون زنی رو که درباره شوهرش شکایت پیش خدا آورده بود، آمده پیش پیامبر به عنوان یک مرجع در واقع حقوقی قانونی شکایت داره میکنه از شوهرش. حالا شکایت چیه؟ یه طلاقی اون موقع بوده، طلاق زهار بهش میگفتن، خیلی عصبانی میشده مرد از زنش، یه جمله‌ای بوده اگر میگفته انت که زهر امی، تو مثل مادرم هستی، یعنی در واقع ما دیگه اصلا بر هم حرامیم. مثلا این معمول تو اون دوران جاهلیت اصلا بوده. حالا این مرد عصبانی شده، یه همچین حرفی زده، و این زن احساس میکنه که دیگه با هم مثلا حرام شدن. اینجا دنبالش میگه اونهایی که از همسرانشون به همسرانشون این جمله رو میگن که تو مثل مادرم هستی، اینا که مثل مادرتون نمیشن، مادر شما همون است که شما رو زاییده، این یه حرف مزخرفیه که دارید میگین. انهم لیقولون منکرن من القول و زورن، یه حرف منکری زشتی داره میزنه. یعنی چی؟ اینا که با حرف زدن نیست. به دنبالش جریمه این کار رو میگه، میگه اگه مردی این دفعه به زنش یه همچی سخنی رو به زبان بیاره، چون اون موقع یعنی در واقع ما دیگه اصلا هیچ راه حلی نیست دیگه، طلاق به این راحتی، باید حتما برده آزاد بکنه. یعنی قبل از این که حالا عصبانی شده، 2 روز بعد، 3 روز بعد، 1 هفته بعد میخواد بره سراغ اون دیگه، عصبانیت کم میشه نیست، میگه قبل از اون حتما باید برده آزاد بکنه. اگه برده نبود، یه دورانی بود که برده نبود، 2 ماه پشت سر هم باید روزه بگیره، پشت سر هم پیاپی در واقع. اگه نمیتونست 60 نفر رو باید قضا بده، تمام بده. یعنی نشون میده پس ارادش ضعیفه که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، یه مرتبه حالا شاید تو زمان ما انقدر مهم نباشه جدایی ها، ولی اون موقع کار نبود، درآمد نبود، این کجا بره؟ حالا 10 سال با هم زندگی کردن، 20 سال زندگی کردن، چیکار دیگه میتونه بکنه؟ بنابراین جریمهش خیلی سخته. میگه قبل از اینکه دیگه ارتباطی بتونه با هم داشته باشن، اول باید این کار بکنه. یعنی اگه برده بود حتما باید برده آزاد بکنه، اگه نبود، اگر روزه میتونست بگیره، حتما باید 60 روز پشت سر هم بگیره، وگرنه 60 نفر رو طعام بده. این در واقع عوارض این طلاق‌های ناگهانیه. در سوره تغابن که سوره 64مه، آیات 14 تا 17 خطاب به دو طرفه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا از ازواجتون، یعنی همسرتون، حالا شوهر یا زن، یا اولادتون، یک دشمنی هایی ممکنه تو خانواده پیش بیاد، اختلافات و عداوت هایی پیش بیاد که کاملا مراقب باید باشید، یعنی مسئله شوخی نمیشه گرفت. توصیه که میکنه چارگان است: ان تعفو، اگر نادیده بگیرید، عفو بکنید. دوم، تصفحو، به روی خودتون نیارید یا بایگانی نکنید در ذهنتون. این اتفاقی حالا یه حرفی زده که یعنی بخواد فراموش نکنه، من هیچ وقت این حرفی که تو زدی یادم نمیره تا آخر عمر. این حرفا میگه یعنی چی؟ اصلا پاک بکن. یک، بگذر. دو، پاک بکن. سوم، بدیشو با خوبی جبران بکن. چهارم، دلسوز او باش. میگه حالا فرق نمی کنه زن نسبت به شوهرش یا شوهر نسبت به زن. یک بار دیگه هم راجع به این 4 مرحله 4 بال اخلاق صحبت کرده بودم که تو زمینهای مختلف این آمده: عفو و صفح و قفر و رحم. عفو، دوم صفح، صفحه دل خالی کردن، دوم قفر، قفران، یعنی کار خدا که قافر و ذنبه، یعنی بدی ها رو تبدیل به خوبی ها میکنه. کار بد کرده میگه توبه کنیم، ثواب بعدش در واقع، آخرم رحمه، در واقع رحیم بودنه. میگه که به هر حال بدون این 4 مرحله. بعد میگه انما اموالکم و اولادکم فتنتون، اموالتون و اولادتون اینا آزمون زندگی شماست که چگونه مالتو خرج میکنی، چگونه با همسر و فرزندانت مناسبات خودتون رو تنظیم میکنید. اجر از این پیش خداست. فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید سلف کنترل داشته باشید، مراقب خودتون باشه، و اسمعوا، بشنوید این سخنانو و اطاعت بکنید، و انفقوا خیرا لانفسکم، اگر خرج بکنی مایه بذار، چون بیشتر این اختلافات ناشی از اختلافات مادی تو زندگی، چرا این خرج کردی، چرا اینو میخوای، چرا اونو میخوای. میگه به نفع خودته که خرج بکنی. و من یوغشو نفسه، هر کسی بتونه بخلشو مهار بکنه، فاولایکه هم المفلحون، رستگار شده این شخص. یعنی اونایی که بتونن از این به اصطلاح ایگوهایی که مال منه، سنگر خودشو بخواد حفظ بکنه، منافع خودشو، اگه بتونه اینو مهار بکنه، این دیگه رشد کرده، این رها شده در واقع از این بندها. بعدم میگه به راه دور نمیره این پول، نگران نباشین. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، به خدا اینو قرض دادی و خداوندم چندین برابر به تو خواهد داد، و الله شکور حلیم، خدا در واقع شکرگزار، اونم شکرگزار عمل بنده هاش هست، یعنی او هم کارهای مثبت اونها رو در واقع به اضعاف مضاعف جبران خواهد کرد. اما حالا این اختلافات اگر به جای باریک کشید و خیلی سخت شد، مسئله طلاق مطرح میشه که من حالا اگه وقت بود در شریعت‌های پیش از اسلام هم یه اشاره میکنم، ولی اول چون ممکنه فرصت کم باشه سعی میکنم حقوق در واقع زنان رو در قرآن مطرح بکنم، به خصوص در امر طلاق. چندین بار خدمتون این رو عرض کردم، نقل قول از مرحوم پدرشون، میگفتن آیات تقوا در قرآن بیش از همه در 2 مورد به کار رفته، 2 موردی که خشم و عصبانیت و احساسات میخواد غلبه بکنه، یکی مربوط به جنگ که این کینه ای از دشمن و این نفرت باعث میشه که آدم کنترل خودش رو از دست بده، زیاده روی بکنه در رفتارش. یکی هم تو طلاق، در طلاق هم این دشمنی ها خیلی سخت میشه. اتفاقاتی که میفته همه کم و بیش آشنا هستید که کم آدم میبینه که به خوبی و خوشی از هم جدا بشن. خیلی مثل این که دو طرف آزرده میشن اگر میخوان از هم جدا بشن، و اینجا هم خیلی زیاد آیات طلاق توی تقوا توی این دو مورد بیش از همه موضوعات آمده. در قرآن جمعاً در سه سوره 37 حق برای زنان قائل شده که اگر تکراریاشو حس بکنیم حدود 20 حق برای بانوان هست. من اینا رو حالا تو این سوره های مختلف خدمتون میگم. اولیش از سوره طلاق آیات 1 تا 7، اصلا یک سوره راجبه طلاقه. اولیش میگه طلاق همینجوری نیست که یه مرتبه بگین طلاق جدا بشین. حالا تو امریکای جای دیگه اینا میرن فوری سیتی رو میخوان تقاضای طلاق میدن دیگه. میگه نه، اگر خواستین طلاق بدین فطلقوهن لعدتهن. عده یعنی اون دوران به صلاح عادتی است که بانوان دارن، و بشمرید و احصل عده، یعنی تاریخی از تصمیمی وقتی میگیرید که از هم جدا بشید باید یادداشت بکنید چقدر مدتش. میگه که فعدتهن ثلاثت اشهر، 3 ماه، یعنی 90 روز بعد از اینکه تصمیم به طلاق میگیرند اینها باید با هم زندگی بکنن. اونهایی که در واقع حالا اون دوران رو دیگه دوران عادت رو نخواهند داشت، یا اونهایی که حامل شده، این حامل شده ولی هنوز معلوم نیسته دیگه اون عادت براش پیش نمیاد، یا چرا پیش آمده ولی حالا دیگه حامل شده و دیگه معلومه، میگه اینها تا مدتیست که این حملشون، یعنی تا 9 ماه و تا 9 ماه حداقلش، حالا طلاق دیگه نمیشه، یعنی طلاق امکان پذیر نیست، شرعی نیست، پس حداقلش 3 ماهه. یعنی در هر نوع تصمیم به طلاق 3 ماه بعد رسمیت و قانونی خواهد شد. حالا در این مدت، این اولین بود که طلاق در یه مدت زمانی فقط مقدوره 3 ماهه. دوم امنیت اقامت اون زنه. میگه ولا تخرجوهن من بیوتهن، نه اینا رو از خونه هاشون بیرون نکنید، نمیگه خونه هاتون، خونه هاشون، من بیوتهن نه، یعنی این در این مدت باید تو همون خونه باشه، خودش هم بیرون نره، ولا یخرج نه، مگر میگه که مرتکب فحشایی بخواد بشه، میگه خودش هم نباید بره بیرون، نه شما حق دارید اونو بیرون کنید نه خودش باید بره. میگه این حدود خداست، مرزهای خداست، هر کی تعدی بکنه از این مرزها به خودش ظلم کرده. تو از کجا میدونی؟ شاید خدا یک راه حل پیش بیاره. یعنی همینه که 3 ماه توی خونه بمونه، 3 ماه کم مدت نیست، عصبانی شدن و حالا کتککاری هم به فرضم کرده باشن، 3 ماه بالاخره طرفین به هم دیگه احتیاج دارن دیگه. میگه تو چه میدونی؟ شاید خداوند یک راه حل پیش پاشون در این مدت بگذاره. خب در این مدت موضوع سوم برخورداری از رفتار شایسته است. میگه فاذا بلغن اجلهن، وقتی که 3 ماه تمام شد، فامسکوهن به معروف، یا به خوبی و خوشی نگرش میداری، او فارقوهن به معروف، یا به خوبی و خوشی از هم جدا بشه. یعنی اصلا این دعواها که تو خانواده ها هم سرایت پیدا میکنه اصلا نباید پیش بیاد. 3 ماه شرایط عادی باید با هم داشته باشین، بعد از 3 ماه یا به خوبی و خوشی با هم ادامه میدین یا به خوبی و خوشی جدا میشین. حالا میگه اگه خواستین جدا بشین، 2 نفر عادل باید شاهد باشن. ازدواج شاهد نداره، ازدواج شاهد نمیخواد، ولی طلاق و سختگیری کرده. و شهدو ذوی عدل منکم، 2 تا اونم آدم عادل، نه هر کسی آمد، و شهادت هم به خاطر خدا به پا دارین، یه امر خداییه. شما رو موعظه میکنه خداوند که برای کسی که ایمان به خدا داره و آخرت، از این ضوابط دور نشین. و من یتق الله، اگه تقوا داشته باشید شما بتونید مهار بکنی این خشم و عصبانیت هایی که تو اختلافات پیش میاد، یجعل له مخرجا، خدا یه راه خروجی از این بنبست برات قرار میده. تو سعی کن مهار کنی خودتو، عصبانیت تو، منیت های خودتو، یه راه حل خدا برات میذاره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که هرگز فکرشم نمی کردی خدا راه حل برات پیش پات میذاره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تو اگه به خدا توکل کنی خدا کافیه، تو خدا رو وکیل بگی، چرا میخوای همه چی رو خودت ببری و بدوزی؟ ان الله بالغ امره، خدا کارتو به نهایت خوبی میرسونه. و جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی یه زمانی گذاشته، یعنی تو فوری نخوای ببری بدوزی تمامش بکنی، بذار همه این چیزها رو با آرامش و حساب و کتاب پیش بره. این پس مسئله شاهد در طلاق. پنجم، حق سکونت در شرایط مساوی. ممکنه بگه خب ما که قسممون طلاقه، حالا چرا این تو خونه من زندگی بکنه، یا چرا مثلا تو این بنا باشه، حالا تایی مثلا حیات انباری هست مثلا بره اونجا مثلا، یا بره گوشه خونه مثلا چادری برای خودش بزنه مثلا. میگه اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، همونطوری که خودت زندگی میکنی اونام در این مدت باید از امکانات توانایی مالی تو در همون شرایط. تو هتل اگه زندگی میکنید، هتل نمیدونم درجه یک، اونم باید درجه یک باشه. تو خونه هست، تو هر شرایطی هست. شیشم، ولا تزار روحن لتزیق علینا، در این مدت حق نداری او رو در تنگنا قرار بدی که ضرر بهش بزنی در مشکلات، بالاخره چون قصد ممکنه این باشه، آسیب میزنه به امکان صلح و آشتی. هفتم، میگه خب حالا اگر این حامل است و این کن اولاد حمل، فانفقوا علیهن، خرج بکن براش، پول بیمارستان رو باید بدی، نمیتونه بگه به من چه، من که دیگه ما داریم جدا میشیم. حتی یزعن حمل اون، تا حملش رو در واقع به دنیا بیاره. بعد حق شیر دادنه، میگه فعین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، اگرم شیر داد بچه رو باید خرجش رو بدی، شما ها جدا بشین دیگه، باید دید که اگه دایه میگرفتی چقدر میدادی. نهم، وعتم روبینکم بالمعروف، به معروفه، مطابق عرف زمانه با همدیگه رایزنی بکنید، یعنی تبادل نظر بکنید، با هم صحبت بکنید. و اعتمرو از نظر میاد، نظر همدیگه رو بخواین، با هم صحبت بکنید. بعد میگه اگر نخواست، لجبازی که گفت من شیر نمیدم، اون موقع رسم بوده بچه رو مثلا پدر نگر میداشته، میگه و انت آسرتم فسترز اوله اخرى، خب یه کسی دیگر رو بیاره شیر بده. میگه که هر کسی که وضع مالیش خوبه، لیون فقضو ساعت من ساعته، در حد شرایط مادیش خرج بکنه برای این موضوع. هر کسی هم که دستش تنگه تا همون حدی که خدا بهش داده، این نیست که من دستم تنگه دیگه نمیتونم، نه، به همون نسبت درآمدت یه دهم اون شخص ثروتمنده، تو هم به همون یه دهم در واقع باید خرج بکنی. خداوند هر کسی رو در حد اون چه بهش داده تکلیف میکنه. امکان داره که خداوند به زودی بعد از این سختی آسانی بگذاره. اینا تو سوره طلاق، این 11 مطلب، 11 حق در سوره طلاق. اما سوره بقره آیات 226 تا 241، اینجا هم اولیش همونه که میگه وقتی که یه طلاق دیگه بوده که طلاق ایلا بهش میگفتن، میگه که اونم 4 ماه باید صبر بکنه، دیگه حق نداره که در این مدت ارتباط داشته باشه، حالا اگر برگشت که خداوند غفور و رحیمه. اونجا میگه که دومیش اینه که عده باید نگه دارن، آیات قبلی رو به مردا میگه، اینجا به زنان میگه که شما هم 3 دوره باید براتون بگذره، یعنی 3 ماه. و حلال نیست اگر حامله شدید مخفی بکنید، اگه واقعا به خدا و آخرت ایمان دارید. و میگه که حالا اگر اینا خواستن با هم بسازن، خانواده و فامیل حق ندارن دخالت بکنن. نه تو چرا ما خواهی برگردی؟ این حرفا رو اون زده، این رفتار رو کرده. میگه و با اولته هنه حق و برده هنه فی ذالکه این اراد و اصلاحن. اگه قصد آشتی دارن، این شوهر خودش اولویت داره اگه بخواد برگردن به اون. نه کجا میدونه یک کسی دیگه بره ازدواج کنه اون بهتر در میاد. اولویت با همین است که با هم دیگه بودن. مطلب بعدی تساوی حقوق دو طرفه. میگه ولهن برای زنان هست مثل الذی علیهن، درست همون مقداری که علیه اوناست. یعنی قوانین و نظامات 50-50 است، لهن برای اوناست همون اندازه‌ای که علیه اوناست. بنابراین اون طرف هم در مورد مردم همینه دیگه، یعنی دو طرفه داوری میشه. مطلب چهارم تو این آیه میگه طلاق بیشتر از دو بار نیست، از طلاق و مرتان. بازیچه که نیست که یه وقت عصبانی میشیم بگیم طلاق میگیریم، دو بار بیشتر نیست. یا به خوبی و خوشی با هم بسازین، او تصریحون به احسانن، یا با خوبی و احسان رها بکن آزاد بشه که با هر کی میخواد بره ازدواج بکنه، یا به خوبی و خوشی نگه دار یا ولش کن، دست از سرش بردار، آزادش بذار با هر کی میخواد بره ازدواج بکنه. میگه حلال نیست بر شما اگر از اون چیزایی که دادین ذره ای رو بخواین پس بگیرید، یعنی پس گرفتن هدایا حرامه. میگه و الا یحل لکم، حلال نیست بر شما ان تاخذوا مما آتیتمون شیئا، سر سوزنی شیئی رو نمیتونید از اون چیزایی که دادین بگیرید از اونها، مگر اینکه بترسین که حدود خدا رو به پا نمیداره و مثلا یک کارهای مثلا ناشایستی میخواد بکنه. میگه اینا مرزهای خداییست، هر کسی تعدی بکنه از این مرزها بگذره اینا ظالمند. اما حالا باز رو عصبانیت، دوبارم طلاق گرفتن، بازم نساخت و مرد عصبانی شد، یه حرفی زد و یه طلاق گرفت. میگه که اگر بار دوم طلاق دادین فلا تحل له من بعده، دیگه حلال نیست، مگر اینکه این داستانی که فیلم هم تهیه شده بود تو ایران، محلل، یادتونه محلل، یعنی کلا شرعیه که بریم یه نفر رو پیدا کنیم که فقط سوری مثلا یه ازدواجی مثلا بکنن، که ولی این سوریه. اون فیلم خیلی چیزی بود دیگه، خیلی از یادم به فروش رفت، ولی اونجوری نیست که به صورت سوری مثلا یه ازدواج زبانی انجام بشه. میگه مگر این که حتی تن که از زوجن غیرهو، یا یک شوهر غیر از او یک کسی دیگه ای باش ازدواج بکنه، فان طلقا، اگر اون طلاق داد به صورت طبیعی حالا دیگه گناهی نیست که اینا با هم برگردن، اگر مطمئنن که میتونن حدود خدا رو به پا بدارن. اینجا مرتب تو این آیات طلاق هی مرزهای خدایی رو میگه، بیش از همه چیز تو قرآن مرزهای خدایی، که از این مرز عبور نکنید در این موارد، که دیگه میگه بازیچه هم نیست که تا عصبانی میشین بخواین از هم جدا بشین. بله یکم میگه که بلا تمسکوهن نه زرارن تعتدو، اینا رو تحت فشار قرار ندین در این دوران سه ماهه که بخواین تجاوز بکنین به حقوق اونها. کسی که چنین بکنه به خودش ظلم کرده، آیات خدا رو مسخره نکنید، یعنی با این رفتار ولا تتخذوا آیات الله هزوا، مسخره کردن آیات خداست. اینا همه تو سوره بقره است، این آیه 231. بعدیش میگه بازم شبیه اونیست که قبلا خوندیم، میگه که وقتی که جدا شدید از همدیگه به اون مدت سه ماه هم رسیدید، اینو بلا تعزلوهن ینکهن ازواجن، جلوی اون زن رو نگیرید که بره شوهر دیگه ای بکنه، ببخشید به شوهر خودش برگرده. اینم خطاب به خانواده هاست، این میخواد بره ولی خانواده ها نمیذارن، خیلی حتما دیدین که این اتفاقات خیلی میفته. بالاخره اون مادر سنش هم بالاتر نسبت به دخترش، حالا اون موقع ازدواجم خیلی زود انجام میشد، در واقع دیکته میکنن که نه اون اختلاف ما پیدا کرده، این حرف رو به ما زده، چیکار کرده، حالا اون میخواد دختره برگرده به شوهرش. اینجا به طور جدی میگه که او رو تحت فشار قرار ندین، اگر قصدش این بود که برگرده به همسر سابقش، اگر اهل ایمان به خدا و آخرت هستید، این کار براتون پاکتره، شما نمیدونید، خدا بهتر میدونه. پس اینم بازی توصیه به خانواده هاست. نهمین موضوع وظیفه والدین در قبال کودکانه که حالا اینم بس چون خانواده است برحال تو این مجموع آمده دیگه، میگه تا دوران شیر دادن و به اصطلاح وضع حمل و اینا 2 سال کامل است برای مادری که بخواد شیر رو بده، اجباری نیست. پدرم وظیفش روزی رزق و لباس و چیزهای در واقع این فرزند هست، قرارم نیست میگه به هیچ کدوم ظلمی زوری تحمیلی بشه، هر کدوم در حد توانایی خودشون. یکی مسئله باز شیر دادن هم اینجا مطرح میکنه که اینجا میگه با رضایت دو طرف باشه اگه میخوان از شیر بگیرین و مشورت با هم دیگه، یه تصمیم میگه یه طرفه نگیرید، مرد بخواد تصمیم بگیره یا زن بخواد تصمیم بگیره، میگه با هم دیگه بحث کنید. یکی مسئله دایه گرفتن، میگه که اگه خواستید که دایه بگیرید اینم اشکالی نداره، به شرط اینکه مطابق عرف زمانه هزینه اون دایه رو بدید، تقوا داشته باشید، بدونید که خدا و رفتارتون کاملا بصیره. باز یکم آزادی بعد از ازدواج که لااقل اون موقع ها خیلی سخت میگرفتن، میخواستن اون زن مثلا اون مسائل خصوصی اطلاعات اون خانواده رو نبره بیرون، نمیذاشتن. بله نکات هم که عرض کردم، بعضیش تکرار عرض کردم، 37 تا حقه که 20 تاش واحده در واقع. بله بله چند تا دیگه هم هست. بله یکی دیگه حق زنان بیوه است. حالا یک مردی از دنیا رفته، خب دیگه اون موقع زندگی هم به عهده مردان بوده دیگه، خرج خونه. خب معمولا خانواده ها میگفتن خب پسرمون که از دنیا رفته و خونه زندگی مال ماست، و حالا خونه هم اون موقع هم که نبوده، یه اتاقی مثلا یه چیزی بوده مثل امروز که نبوده. اونجا میگه ولدین یتوفون منکم و یذرون ازواجن، کسانی که از دنیا میرند و همسرانشون باقی میمونند، وصیتا لازواجهم، باید حتما قبلا توصیه بکنند راجع به همسرشون، یعنی به اطرافیان، پدر و مادر، خواهر برادرش، حداقل متاعا الی الحول، حداقل تا 1 سال خرج این زن رو باید حالا پدر مادر پسر هستند یا نزدیکانش بپردازن، غیر اخراجن، حق اخراج ندارن. بابا این که در دنیا رفته فوت کرده، تو هم برو پی کار خودت. این در واقع تو اون شرایط خیلی جالب توجهه. بعدیش هم راجب آزادی پس از طلاق. بله سوره احزاب هم بله اینم تکراره در واقع، هدیه دادن پس از طلاق. اینم دیگه حالا آیات 19 تا 21 سوره نساء هم چند تا مطلب اومده، یکی در واقع ممنوعیت میراث بردن خود زنه که تو اون موقع بوده، اگه میمرده و زن تو اون خانواده باید میمونده، یا برادرش بگیره یا مثلا پدر شوهرش، یا به هر حال حق نداشته بیرون بره. بازم تو این سوره هم از ممنوعیت بازپسگیری هدایا گفته و با خوبی و خوشی زندگی کردن، میگه حتی اگه خوشتونم نمیاد، خیلی چیزا تو خوشت نمیاد ولی به نفته، عاشروهن بالمعروف، مطابق عرف نیکوی زمانه با هم معاشرت کنید، فاین کرهتموهن، اگرم که راحت داری دوست نداری، فعسا ان تکرهوا شیئا، تو خیلی چیزا ممکنه دوست نداشته باشی، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، خدا خیر بسیاری در اون گذاشته برای تو. و هدایار هم باز تو این سوره هم میگه که اگه خواستید حالا همسر دیگه ای بگیرید و جدا شدید، و آتیتم احداهن قنطارن، به اندازه یه پوست شتر طلا و جواهرات هم به هم به او اگر داده باشید، فلا تأخذوا منه شیئا، سر سوزنی هم حق نداری ازش بگیری. قنطار یعنی در واقع قطاره، مثل این که شتر یا قنطار به معنی گاف صندوق هم گرفتن. اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، آیا میخواد با بهتان زدن و خودپسندی آشکار بگیری اون چیزایی که دادی، دوران خوب و خوشی که داشتی؟ چگونه به خودت اجازه میدی بگیری اینا رو؟ وقد افزا بعضکم الی بعضن، آقای طالقانی این افزا میگه در فضای همدیگه وارد شدین، یعنی خصوصی ترین روابط و چیزها رو با همدیگه داشتین، چطور حالا که جدا شدید به خودت اجازه میدی هر آنچه دادی پس بگیری؟ و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، خدا یک پیمان بسیار محکمی از شما گرفته، چطور اینا رو نادیده میگیری؟ به هر حال این حدود عرض کردم که 34 مطلب درباره ابعاد مختلف طلاق که در سه سوره قرآن اومده. حالا بحثی هم بود که چون مثل این که برنامه دیگه ای هست، یه ذره بعد امروز زودتر ما ختم بکنیم، یعنی پرسش و پاسخ هم یه رو 20 دقیقه‌ای اختصاص میدیم که بعد چون انتخابات هست به اون کار بهتره که برسیم. حالا موقعیتی بود مسئله طلاق رو توی هم دین زرتشت و هم مسیحیت و هم یهودیت بررسی میکنیم که وقتی اونها رو آدم میخونه میبینه چه خبر بوده و در 1400 سال پیش در یک جامعه قبیله‌ای یک همچین آیین نامه‌ای نازل شده، خیلی بیشتر بر آدم جا میفته. حالا یه جلسه دیگه هم تو باز مسائل مربوط به حقوق زنان به خصوص، صرف نظر از این اختلافات و طلاق، به طور کلی در مباحث مختلف خدمتون انشاءالله توضیح خواهم داد.